الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وصیت عرض می کنم شهادت آقا امام کاظم علیه السلام رو به همه شیعیان و ارادتمندان. بحث ما روز سه‌شنبه در ادامه بیان خطبه فلکیه حضرت زهرا سلام الله علیها می باشد. درس 16 روز سه‌شنبه 19/12/99 حضرت زهرا علیها سلام الله بعد از اینکه فدک غصب شد و همچنین سرزمین اوالی که کمتر صحبت میشه اونم ملک حضرت زهرا بود، به این مناسبت وارد مسجد النبی در مدینه شدند و در مقابل مهاجر و انصار و خلیفه اول و دوم بیاناتی رو مفصلن ایراد کردن که هم بیان خداشناسی هست در این خطبه، هم بیان معارف دینی، اصول دین، فروع دین، نماز و همچنین مسئله معرفی قرآن کریم. در معرفی قرآن در جلسات قبل به اینجا رسیدیم که صدیقه طاهره سلام الله علیها در وصف قرآن می فرمایند مغبطتون بهی اشیاؤه. این مغبطتون از ماده قبطه هستش، اسم فاعل، یعنی به واسطه این قرآن پیروان قرآن مورد قبطه قرار می گیرند. به این معنی که کسانی که قرآن دوستن، به قرآن علاقه دارند، به قرآن عمل می کنند، قرآن رو می فهمند، این مورد حسرت و قبطه دیگران هست. یعنی دیگران میگن کاش ما هم قرآن فهم بودیم، فامل به قرآن. ما دو تا واژه داریم، یک واژه حسد، یک واژه قبطه و حسرت. خب حسد مذمومه، تأکل الایمان، یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. تو روایات هست که حسد ایمان رو میخوره، مانند آتشی که چوب و هیزم رو میخوره و نابود میکنه. حسد بده، ما باید تمنی زوال نعمت از غیر رو میگن حسد، که آدم آرزو بکنه اگه نعمت مادی یا معنوی خدا به کسی داد بخواد زایل بشه، تمنی زوال نعمت. این بده، ما باید از فضل خدا درخواست کنیم اونی که به دیگران داد به ما هم عطا بکنه، نه اینکه درخواست زوال نعمت رو بکنیم. اما قبطه مذموم نیست، ممکنه مسلمانی نسبت به مسلمانی قبطه بخوره، حسرت بخوره که کاش منم مثلا این موقعیت رو داشتم، کاش من هم این علم و آبرو رو داشتم، کاش من هم این مال رو داشتم. اینا حسرت، اینا قبطه است، اینا مانعی نداره. منتها قبطه نسبت به اهل قرآن، یه وقت مثلا مسلمانی شیعی نسبت به اهل قرآن قبطه و حسرت میخوره، خب اینم بد نیست، میگه کاش منم اینجور بودم. گاهی جوان ها یه جور قرآن میخونن، نوجوان ها آدم لذت میبره، حسرت میخوره موقعیت اونها رو. یه وقتم نه، دشمنان حسرتشو میخورن، قبطشو میخورن. البته اونا چون فاصله گرفتن از اسلام و قرآن، خب خواهی نخواهی قبطه میخورن، حسرت میخورن که عجب مسلمان ها چه کتابی دارن، چه قانونی دارن و چه سعادتی در دنیا و آخرت شامل حال اینها میشه. در هر صورت قبطه و حسرت بد نیست که انسان نسبت به مقامی، موقعیتی، مالی، چیزی قبطه بخوره و خودش هم در صدد بر بیاد که اون موقعیت رو برای خودش هم فراهم بکنه. مانعی نداره مقدمه بشه که خودش هم به فکر بیفته. حالا حضرت زهرا در این جمله می‌فرمایند که اشیا، اشیا جمع شیعه هست، شیعه یعنی پیرو. در واقع مقبتتون بهی اشیا اوهو، یعنی پیروان قرآن به واسطه این قرآن مورد قبطه هستن، دیگران به حالشون قبطه و حسرت میخورن. و این که به ما میگن شیعه، خب ما پیروان مکتب اسلامیم و خصوصا امیرالمومنین اهل بیت، و این یک عنوانی شده. شیعه الان به ما گفته میشه یعنی پیروان مقام ولایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم و اعتقادم داریم که شیعه بگوید امیرالمومنین جانشین بر حق پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه است. حضرت زهرا میخوان بفرمایند قرآن به قدری عظمت و ارزش داره که پیروان این قرآن مورد حسرت و قبطه دیگرانن. آرزو میکنن کاش ما هم لیاقت فهم و عمل و پیروی از قرآن رو داشتیم و از معارف و حقایق آن لذت میبردیم. و البته قرآن مورد قبطه و آرزوی ملت‌های دیگر هم هست، نه تنها مسلمانی نسبت به مسلمانی، چه بسا ملل، یهودی ها، مسیحی ها، مجوسی ها، اونا هم خواهی نخواهی حسرت اسلام رو میخورن و حسرت قرآن رو میخورن. البته اونشون که عهد تحقیق هم، چه بسا میگن ما در تقیه هستیم، ما در فشاریم، باشون که برخورد میشه. حتی اهل سنت بیمیل نیستن که مکتب تشیع رو اختیار کنن، ولی تو جبی که قرار دارن، تو خانوادهی که قرار دارن، تو موقعیتی که قرار دارن، این سبب میشه که این کار رو نکنن و الا آرزوش رو دارن، حسرتش رو دارن. و همینطور هم هست، یعنی الان شما پیروان دین حضرت عیسی مسیح رو که نگاه کنی، یا حضرت موسی، یهودیا یا مجوسیا رو حساب بکنیم، نه کتاب درست حسابی که ندارن، مکتب درست حسابی ندارن. اگرم کتابی داشتن که داشتن، اینا تا یه زمان خاصی اعتبار داشت و تا اون زمان باید بهش عمل میشد، ولی بعد از اینکه دین اسلام اومده دیگه معنا نداره یهودی بودن و مسیحی بودن و تورات و انجیل و اونا، دیگه سفرش جمع شده. الان تنها کتاب به اصطلاح وحی الهی که کلام الله به حساب میاد و منحصر به فرده، همین قرآن کریمه که یک کلمه از مخلوق درش نیست. مثلا تورات و انجیل رو میگن تحریف شده، ولی اینم یکی از معجزات قرآنه که تاکنون خدا خودش این کتاب رو حفظ کرده. یعنی اگه یه وقتم یه کسانی در صدد برمدن یه جمله، یه کلمه به قرآن اضافه کنن، یه سوره جعل کنن، کلی دستشون رو شد، باورشون رفت. پس معلوم میشه خودش یک معجزه ایست که این کتاب از دست برد دیگران، تحریف دیگران محفوظ بمونه. و فرق نمی کنه چه کم کنن چه اضافه کنن، بعد تحریف چه به نقیصه چه زیاده. وقت خود این آیه کریمه سوره مبارکه هجر آیه نهم که می فرماید نحن نزلنا ذکر و انا لهو چی؟ لحافظون. انا حتی تعبیر انا نحنو ای تأکیدا نزلنا نه همه تصریحات و تأکیداتی است که هم خودمون نازل کردیم، جواب خیلی ها رو میده که اینا نعوذ بالله وسوسه های شیطانی و فلانه، و همین که انا لهو چی؟ لحافظون. حتما و حتما خودمون هم حافظ و نگهبان این قرآن از تحریف و دستبرد و کم و زیاد هستیم. خب این خیلی مسئله مهمیه که خداوند یک کتابی رو برای هدایت بشر تا روز قیامت نازل بکنه، بعد خودش هم حافظ این کتاب باشه، این همه دسیسه هایی که میشه. ولی خب در این حال مورد قبطه دیگرانه و این اهمیت قرآن تا یه اندازه است که اینو بارها شنیدید که میگن سالها پیش گلادستون رئیس الوزرای انگلیس در مجلسی به نام مجلس عوام که داشتن نطقش رو ایراد کرد و اون قرآن رو از کشوی میزش بیرون آورد، سر دست گرفت، گفت مردم تا این قرآن بین مسلمان حاکمه کسی نمیتونه بر اونا حکومت کنه. یه اعترافی است که اونا داشتن و حالا هم دارن، اما خب زیر بار نمیرن و تعصباتی که هست نمیخوان قبول بکنن. خب اعتراف دشمن خیلی برای ما ارزشمنده. به تعبیر امام سجاد اد فضل ما شهدت به الاعداء شهد به الاعداء، فضل و فضیلت اونی که دشمن به شهادت بده، یه چه فضیلتی برتر از این که دشمن مسیحی بیاد اینجور تعریف و تمجید از قرآن بکنه و اثرگذاری قرآن رو بین مسلمان ها، و این که تا ای قرآن باشه ما نمیتونیم نسبت به مسلمان ها حکومت داشته باشیم، و این حرف درستیه. بالاخره استعمار استثمار اینا نمیتونن راهی پیدا بکنن، ولی خب حالا این کاری که میشه به خاطر ضعف هست و اینا، حالا اسمش میگه ما مسلمانیم یا تابع قرآنیم، کشوری متاسفانه اسلامی که اینا خود فروخته هستن یا به جان هم دیگه میفتن. خب در آخرت هم بالاخره این قرآن تضمین کننده سعادته، هم دنیا اگه خوب بهش عمل بشه آباد میشه و هم آخرت. و ما روایات زیادی داریم، مرحوم کلینی در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم که خیلی هم مطالب ارزشمندی داره، یه فصل رو اختصاص دادن به فضل قرآن، خیلی مفصل، دوستان حتما یه مرتبه رو مطالعه کنن. من بعضی از روایاتش رو گلچین کردم، یکیش مثلا از امام صادق علیه السلام که نقل اسد نبی مکرم صلوات الله و سلام علیه دامنشان علی محمد بعد محمد که روز قیامت خطاب میشه اقرأ ورقه، آره ورقه هو، اینجور ای ضمیرم داره، یعنی بخوان و هی برو بالا، برو بالا از این مقام، برو بالاتر از این درجه، برو بالاتر. این خطاب میشه، یعنی مثل که در مقابل هر آیه یه درجه و مقام اونجا به انسان قاری عنایت میشه. و روایت تنبالش داره که و کل ما قرأ آیتن، کل ما قرأ آیتن، یعنی کله بخونه، یعنی هر وقت یه آیه رو طرف میخونه سعد درجتن، یه درجه میره بالاتر. بالاخره مراتب بهش به مراتب اعمال هست دیگه. بله لکلن درجاتون به ما عملو. این هم سوره، یعنی در همین به اصطلاح فضل قرآن، بله که خدمت شما عرض کردیم. وقت معید این معنوم همون آیات هم هست. خب این کتاب اصول کافی جلد دوم، کتاب فضل حامل قرآن، حدیث سوم. حدیث دیگری داریم از معاویه ابن عمار. معاویه ابن عمار ایشون از امام صادق روایت میکنه که حضرت به من فرمود که من قرأ القرآن فهو غنیون لا فقر بعده. خیلی نکته جالبیه، یعنی کسی که قرآن رو قرائت کنه ای دیگه غنیه، ای بی نیازه، ای بی نیازه، یعنی هم لازم مادی هم معنوی واقعا بی نیازه. که لا فقر بعده، که بعد از این بی نیازی دیگه فقر نیست. میگه که دست قرآن برداره. البته طبیعی است که صرف خواندن منظور نیست، خواندنی که مقدمه عمل فهمیدنه. خلاصه کسی که با قرآن بود، با قرآن زندگیشو تنظیم کرد، این میشود غنی. درمان همه دردها تو قرآنه، بله این غنی میشه. لا فقر بعده. باز اصول کافی جلد دوم کتاب فضل قرآن حدیث 8. حالا ممکنه بله دیگه، فهو غنیون لا فقر. آله بعد از این غنا، اون تا این دو مصدر درست میکنن ضمیر بهش برمیگردونن، شد غنا. خب یعنی از غنیون غنا در میاد، مجرد ضمیر میشد غنا. باز امام سجاد علیه السلام فرمود آیات القرآن خزائن، آیات قرآن خزائن هست. خزائن جمع خزینه. خب خزینه شما نگاه کنید مملو از آبه، آب زلال، وقت انگار قرآن یه دریاست، یه خزینه است. البته هر آیهش و کل قرآن میشه خزائن بیکران. همین آدرسی که دادیم کتاب فضل قرآن روایت دوم باب قرائت قرآن، فضل قرآن که عنوان کلیست، اینا دیگه باباشه. خب باز حریز روایت میکنه از امام صادق که حضرت فرمودن القرآن عهد الله الی خلقه، قرآن پیمان خداست به سوی مخلوقاتش. یعنی انگار خدا یه پیمانی از انسان‌ها نسبت به قرآن گرفته. یکی از معانی عهدم وصیت، سفارشه، یعنی وصیت الله یا عهد و پیمان خدا از مردم. فقط ینبغی للمرء المسلم، به تحقیق که برای مرد مسلمان سزاوار است ان ینظر فی عهده، که در این عهد الله چکار کنه؟ نظر کنه. یعنی خب وقتی شما با یه چیزی پیمان میبندید، عهدی که با تو بستیم هرگز شکستنی نیست، ما بسته بر تو هستیم حاجت به بستنی نیست، معنیش همینه. در واقع باید به این عهد ما پایبند باشیم. الین ذرفی عهدهی، نه اینکه دیر به دیر سراغ قرآن بیم، مرتب به این عهد و پیمان سر بزنه، نظر کنه، مطالعه کنه. و ان یقرأ منه فی کل یوم 50 آیه. خیلی عجیبه، امام صادق فرمود سزاوار است که هم به این قرآن نظر کنه طرف، و همی که هر روز حداقل 50 تا آیه بخونه. روایت داره که جوانی که قرآن میخونه اختلط به عزمهی و خلاصه همون لحمهی، این قرآن با پوست و گوشت و گوشت و تمام وجودش عجین میشه، آمیخته میشه. اختلط به عزمهی و لحمهی. باز اصول کافی جلد دوم کتاب فضل قرآن بابون فی القرائه حدیث اول. حدیث دیگر از ابو بصیر از امام باقر علیه السلام، که اینم به نظر من خیلی عجیبه و در واقع اصلا قرآن شناسی و قرآن رو کاملا معرفی میکنه و روشن میکنه که موضوعات قرآن چیه، به خودش موضوع پایان نامه است برای آقایون. امام باقر فرمود که نزل القرآن اربعه اربا، یعنی قرآن به صورت 4 ربع نازل شد. یعنی کل قرآن رو که در نظر بگیریم و قرآن رو 4 بخش بکنیم، ربع فینا، خیلی جالبه، یه ربع از این قرآن یعنی 1166 آیه، یه ربعش، یه چهارمش راجع به اهل بیته، راجع به همه طاهرینه، پیامبر، فاطمه زهراست، امام زمانه. اونتا دیگه بعضی صریحه، بعضیش بالکنایه، بعضیش تطبیق میشه، بعضیش مصداقه. خیلی مهمه قرآن شناسی به این معنا که ربع قرآن رو ما بگیم مربوط میشه به اهل بیت. حضرت فرمود فینا، در باره ما، نوشتن هم کتابای در این باب که فضائل اهل بیت و قرآن. ربع فینا و ربع فی عدونا، بله یه ربعش هم علیه دشمنان ماست. دشمن شناسی، دشمن رو معرفی میکنه، با کی دوست بشید، با کی دوست نشید. مثلا سوره مبارکه براءت رو داریم، سوره فرد به فرمایید همی تبت یدا، یا آیاتی که مربوط به مشرکین، کافرین، منافقین، این آیات حساب شده است. خیلی از مسائل سیاسی مطرحه. بله خب حالا به یه معنا برگشت به دفاع از اون. و ربع سننون و امثالون، یه چهارمش هم سنن و امثاله. سنت ها سرگذشت پیشینیان، سیرو پلعر فندرو کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، مثلا عاد، ثمود، نمیدونم فرعون، کل ملت های گذشته. سنن امثال، مثال های خدا میزنه، نمونه میاره. اینم درست. ربعون فرائض و احکام، عجیب، امام چقدر قرآن شناسیش دقیقه. یه چهارم قرآنم واجباته و احکام و دستورات، آیات و احکام، مثلا وضوء، غسل، دستورات دینی. سالا 500 تا معروف آیات و احکام، ولی عده بیش از اینم رسوندن. خب اصول کافی کتاب فضل قرآن، باب و نوادر. البته این دوایت رو تو نوادر میاره مرحوم کلینی، حدیث چهارم صفحه 628 از این چاپ دارالکتب. به هر حال حضرت زهرا علیها السلام الله بعد از اینکه این تعبیر رو فرمودن به اینکه به هر حال قرآن یه همچه عظمتی داره که مورد حسرت و قبطه دیگرانه، و کل و زی نعمت محسودم به باید داریم، هر صاحب نعمتی مورد حسادته. حالا گفتیم حسرت بد نیست، ولی حسادت یعنی مثلا هر کسی یه موقعیتی داشت، خواهی نخواهی دیگران بهش رشک میبرن، بهش حسرت میبرن. حسرت خوبه، ولی حسدش او بده. که کل و زی نعمت، لذا حضرت فرمود تا میشه نعمت دون از دیگران مخفی کنید، بالاخره چشم نخورید و بدبینی نباشه. کل ذی نعمت محسود. بعد جمله بعدی در ادامه این خطبه در وصف قرآن، از زهرا علیها السلام الله میفرمایند معدن الان نجات استماع او، گوش فرا دادن به این قرآن انسان را منجر می کند به نجات. معدن اسم فاعله، معدی یعنی میرسونه به نجات. البته استماع، این معدن الی نجات استماعه، ظاهرا استماع مبتدا باشد، معدن خبرش، استماعه معدن الی نجات. خب وقت اینجا این نکته رو باید عرض کنم که اینجا منظور شنیدن قرآن سبب نجاته. ما یه استماع داریم، یه سماع داریم. مثلا طرف میپرسه عذر میخوام میرم تو دستشویی، همسایه ساز آواز گذاشته، موسیقی فلان. خب حالا به گوشم میخوره، عیب نداره، به گوشت میخوره، خیلی هم ناراحتی، زودم میای بیرون. ولی یه وقت میشین اونجا گوش خواب میکنی، گوش میدی، یه خود حالا میگی گوش بدی. این گوش خواب کردن و گوش دادن و اینها ای استماعه، باب افتعاله، از ماده سمعه. وقت استماع، خب در موسیقی یه وقت به گوشت میخوره، تو خیابون میری بری، یا صدای نامحرم استماع، یه وقت خوب گوش میدی، گوش خواب میکنی، ببینی صدا چجوره و حرامه. ولی یه وقت حالا به گوشت خورد، سری رد میشی میری، چه بسا در گوشت هم میگیری. و خلا رسپت به قرآن، حضرت می فرماید باید استماع باشه، یعنی با گوش جان ما قرآن رو بشنویم. گوش دادن دقیق، بزرگان که معنا کردن این جمله رو میگن گوش دادن دقیق و عمیق، که انسان با دقت گوش بده. لذا حضرت میفرمود من اگه قرار میشد که رو کلمات دقت نکنم، شاید مثلا در عرض دو سه روز قرآن رو ختم میکردم یه رو درو، ولی چون میخوام دقت کنم طول میکشه. بله، این استماع منظور گوش دادن دقیقه، با سما فرق میکنه. حضرت هم اینجا زهرا سلام الله علیها تعبیر استماع، یعنی که میخوای راه نجات پیدا بکنی باید به قرآن گوش بدی، به قرآن دقت کنی. بله، چه بسا گوش دادن رو میدی ظاهریه سطحیه، گویم به گوش آدم میخوره. این رو میگن سما، تو خونه نشسته داره راه میره، جایی نشسته به گوشش میخوره، این خیلی مهم نی. اما استماع که ما گفتیم گوش فرا دادن، دل دادن، دقت کردن، شنیدن اینجوری، این خیلی خوبه. که این قرآن کریم هم داره دیگه، و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون، یعنی اگر امید رحمت دارید، امید هدایت دارید، بعد انصات، انصات یعنی اولا ساکت باشید، زمینه رو فراهم کنید و گوش بدید. فاستمعوا تعبیر استماع قرآن به کار برده، اما قلقل کنی حرف بزنی تو مجلس با طرفی در گوشه آقای حرف میزنیم داره برای خودش قرآن میخونه. خب این خیلی مهمه تو دوران راهنمایی و دوران ابتدایی و دبیرستان، یادتونه اولی که میرفتیم یا خود دیر میرسیدیم، خب اجازه نمیدادن وارد شیم، داشت سرسخت قرآن میخون، یعقب بیستیم قرآن تموم بشه بعد وارد بشیم. خب این چیزا خوبه. و داره مرحوم شیخ عباس قمی میگه تو کشتی بودیم یه وحی سنی بود، میخواست قرآن بخونه، وقت اونایی که بالاتر از ایشون نشسته بودن خواهش کرد بیاد پایین تر که علوه بر قرآن نباشه، و قرآن رو باز کرد بنکت خوندن. خب حالا مثلا اونا رو صندلی بالاتره، من پایین ترم، قرآن دست منه، چه بس اونم اون کناره، روی قرآنم قرار نمیگیره، حقوق به اون معنا. ولی در این حال میگه این اهل سنت این کار انجام داد. خب حالا سنی ها به این ظواهر خیلی اهمیت میدن، مهم نیست. تو مسجد النبی وقتی من قرآن رو، قرآنم نبود، کتاب دعا بود، فکر قرآنه، بعد دیدم رفت رحلی آورد بند خدا، آید خادمای معمولی بود، رحل رو گذاشت، قرآن رو برداشت، کتاب دعا رو گذاشت رحل، یعنی اینجاش اینجاست، این عباد رو زمین قرار بگیره. وقت بعضی وقت هم که میذاشتیم میگفتن مخ مافی، یعنی مخ نداره، یه مخ داشت با قرآن اینجور رفتار نمیکرد. یعنی واقعا هم همینجور است، و ما کتاب خدا رو باید خیلی احترام کنیم. بله، زیر کتاب هم نیذاریم، حتی دو صندلی که میشینیم نیذاریم، یه جور احترام بشه، عملا هم خوب جای خود داره. پس بنابراین این آیه میگه که سوره اعراف آیه 24 وقتی قرآن خونده میشه، استمعوا، استماع کنید، گوش فرا بدید. همین که ترجمه میکنن ترجمه خوبیه، فرا گوش بدید، انصات یعنی ساکت باشید که بفهمید، وقت امید رحمت از لعلکم ترحمون. خب این راجب این قسمت از فرمایشات حضرت زهرا علیها سلام الله که بالاخره قرآن راه نجات رو نشون میده. اما اگه خوب گوش بدیم، خوب عمل بکنیم، تضمین کرده حضرت زهرا راه نجات تو قرآنه، نجات از این بن‌بست ها، مشکلات هر زمینه باشه، یعنی واقعا هم همینجور است، و چه سیاسی، چه اخلاقی، چه اجتماعیش، همه اقتصادی، تو قرآنه راه نجات. جمله بعدی حضرت سلام الله علیه، ها من ببینم که گویا همین مطلب هنوز ادامه داره. بله، در حال صاحب دل باید باشه تا قرآن در او تأثیر بکنه. مرحوم شهید دست قبل رضوان الله تعالی علیه شرحی برای خطبه دارن به نام راز آفرینش. اونجا در صفحه 339 یه داستانی رو نقل میکنن که جاها دیگه ما شنیدیم، شما شاید کامل ترشو بدونید. و ایشون میگن ظاهرن در تفسیر نیشابوری اومده که یه آقای پسری داشت، نوجوانی داشت، اینو به مکتب فرستاد. مکتب فرستاد و بابا زور اومد، دید بچه بیحاله، بیماره، یه جور خاصیه و به شدت بیمار شده. پرسید چیه، چه اتفاقی افتاده؟ بچه بنه کرد گریه کردن و بیتابی کردن و گفت امروز در مکتب استاد در مکتب خانه این آیه رو تلاوت کرد. فکیفت تقون یومن یجعل الولدان شیبا، سوره مزمل آیه 17. شما چگونه پرهیز میکنید؟ شما چگونه میترسید؟ یعنی تأثیرون چقدره از روزی که یجعل الولدان شیبا؟ ولدان یعنی ولدها رو، بچه های جوان رو، اینا رو پیر قرار میده. یعنی جوری میشه که اونایی که میبینی نوجوانن، موی سیاه دارن، از بس هول و حراس و وحشت قیامت شدیده، انگار جوانا رو پیر میکنه و موی سرشون میشه چله، میشه سفید. و یه آیه از یه استاد خوب ساخته شده، اونم کلام الهی، اونم یه بچه صاف پاک با قلب سلیم، این آیه درش تأثیر کرد، دیگه از خود بی خود شد که روز قیامت چقدر وحشتناکه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، و اینجور آیاتی که ما داریم. زن بچه شیرده میگه از شیر دادن بچه غافل میشه از بس وحشتناک. بالاخره ما یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، ولی این بچه خیلی تحت تأثیر قرار گره. بعدم میگه عمرش هم کفاف نداد و چند روز بعد از اون از دنیا رفت و واقعا پدره میرفت سر قبرش و حسرتشو میخورد که تو بیگناه بودی و اینجور رفتی، ما گناهکارا چه کار بکنیم. خب این تأثیر قرآن در قلبای پاک. اگه انسان واقعا قلبش پاک بود که قرآنم میگه خودن دل متقین، نوعی که زمینه دارن، درسته قرآن هدایت برای همه است، ولی برای متقین واقعا هدایت نهاییه و از زمینه رو انسان فراهم بکنه که قرآن در او تأثیر بکنه. و باز تأثیر بخشی قرآن به قدری است که در سوره مبارکه حشر آیه 21 سوره 59 قرآن که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الأمثال نضربها للناس، که اگه مردم ما قرآن رو بر کوه با اون عظمتش نازل میکردیم، هر آینه میدیدی که کوه خاضع و خاشع میشه، متصدعا یعنی متلاشی میشه، تکه پاره میشه، فرش و فلا میشه، میلرزه، من خشیت الله. یعنی خدا میخواد مثال، این که الان تو روایت داشتیم یک چهارم قرآن مثاله، این مثاله، میگه ببین به قلب شما که دیگه شقی تر از کوه نیست که، چرا در قلب شما قرآن تأثیر نمی کنه؟ حجاب چیه؟ مانع چیه؟ شوخی که نیست، ما قرآن را اگه بر کوه نازل بکنیم متلاشی میشه. یعنی هنگام وحی پیغمبر روی مرکب بود، اصلا مرکب زمین گیر میشود، نمیتونست تحمل کنه، همراه با پیغمبر میمد پایین تا وحی تمام بشه. اینقدر عظمت داره وحی. وقتی قرآنی که ما اگه بر کوه نازل بکنیم کوه رو متلاشی میکنه، این انسانهای شبیه قصی چجور قرآن در اونا هیچ تأثیر، چقدر گناه مانع میشه. و داره که امام سجاد علیه السلام صدای خوشی داشتن و قرآن رو با حزن خوب انسان بخونه، حزین، با صدای خوش و حزین، و به قدری صدا زیبا بود که آبرین مشکای سنگین رو دستشون رو دوششون زمینگیر میشدن، متوقف می شدن از صدای خوش قرآن امام سجاد که حالا قدیما رسم بود تو خونه صبح ها میخوندن، چقدر خوب بود، اذان به موقع گفته میشد و هر کسی تو خونش یا در مغازش همچنین تلاوت قرآن صبح ها به گوش میرسید. الان دیگه از این حرفایش خبری متاسفانه نیست، فقط تو فکر دنیا و مرگمون شده بود، گوشتم دیگه نیست و از این حرف ها. بله، حالا مجازی حقیقی خود ما بالاخره دیگه ایمان ها ضعیف شده، همه چی دست به دست هم داده. خب بمانه، بعد میرسن از زهرا به جمله بعدی که قائدون الر رضوان اتباعو، اینا هی مقدم مؤخر کرده حضرت، یعنی اتباعو قائدون الر رضوان، پیروی از قرآن رهبریست به سوی خوشنودی و رضوان خدا. یعنی اگه ما رضوان و رضایت خدا رو میخوایم نیاز به یه قائدی داریم، یه راهبر، یه رهبر معنوی که کی باشه؟ قرآن باشه. پیروی از قرآن راهبر انسان به بهشت رضوانه. حالا یا منظور همون بهشت اصطلاحی، بعضی هم گفتن نه، بهشت رضوان بهشت معنویه، مقام رضوان یه مقامی است که اهل سلوک، اهل عرفان دنبالش هستن، یکی از مقامات عارفین مقام رضوانه، مقام رضوان یا بهشت رضوان که عرض کردم بهشت معنوی است و بالاتر از بهشت مادی و لذائز ظاهریه. از زهرا چقدر زیبا، قائدون الر رضوانه اتباعو، البته میگه اتباع، نه اینکه فقط ما دم از قرآن بزنیم و حرف قرآن باشه، اتباع. اتباع یعنی تبعیت رو به خود گرفتن، یکی از خب معنای باب افتعال یعنی به خود گرفتنه دیگه، اتباع، اتقا، یعنی به خود بگیریم این تبعیت رو، یعنی واقعا تابع باشیم و یه قرآن رو رهبر خودمون قرار بدیم در همه زوایای زندگی، وقتی که به مقام رضوان و خوشنودی خدا دست پیدا کردیم در مقابل ناخوشنودی و سخط و غضب، چون معنی رضوان خوشنودیه، مقام پسندیده. پیروی قرآن اینطوره که همون جنت رضوان نصیب انسان میشه، که میگن جنت رضوان دیگه مافوق مراتب بهشته، یه مرتبه بالاتر از اون نیست. حتی مثلا این تعبیراتی که تو قرآن هست که مثلا جنات فردوس، جنات عدن، عمق قرآن، بالاتر از اینا مقام رضوانه، عالی ترین مرتبه بهشت، که خدا نصیب همه ما بفرماید. بعد لذا طبق فرمایش از زهرا علیها سلام الله، انسان از طریق قرآن به مقام رضوان میرسه، که خود قرآن کریمم میفرماید در سوره مبارکه مجادله آیه 22، رضی الله عنهم و رضوا عنه، بندگان خاص اینن که هم خدا از اینا راضی است و رضوا عنه. من حالا یک برداشتی به نظرم از یه آیه میرسه که اولم میگه رضایت خدا، بعد میگه رضوا عنه، بس که اینقدر اینا مهمن که خدا از اینا راضیه، اینا از خدا چی هم؟ راضی هم، خداوند از اینا خوشنوده، واقعا خوشنوده. مجادله آیه 22. حالا به این مناسبت مرحوم ملا هادی سبزواری در منظومه حکمت، یه بخشی از منظومه ایشون منطقه، یه بخشش فلسفه است، بخش آخرش اخلاقه. تو بخش اخلاق ایشون شعری دارن که مقام رضا رو، مقام تسلیم رو، مقام صبر رو خوب معرفی میکنن. میفرماین که و بهجتون به ما قضا الله و رضا و ذل رضا به ما قضا معت رضا، اعظم و باب الله فلزا وعی و خازن الجنت رضوانن دوی. یعنی بهجت و سرور به اینه که آدم به قضا و قدر خدا راضی باشه. اگر آدم به قضا و قدر خدا راضی بود و گفت رزم به رزاک، این بهجته یعنی سروره، خب مقام سروره. و زر رضا به ما قضا مت رضا، کسی که به مقام رضا رسید دیگه نسبت به قضا و قدر خدا اعتراض نمی کنه. اعتراض کنه و اشکال کنه و فلان اینا، میگه بالاخره خدا خواسته ما راضی هستیم به رضای حق. اعظم و باب الله فلزا وعیه، این وعی یعنی نهاده شده، اویه و آب منو ظرفه، اگه یه چیزی رو تو ظرف قرار میدن وقت میگه بزرگترین باب الله در مقام رضاست. یعنی اگه میخوای به باب الله العظم برسی باید سعی کنی که به مقام رضا برسی، به مقام رضا، که این بزرگترین باب الهی در مقام رضا نهفته است. و ایه فعل مجهوله، و ایه و آب بزرگترین باب خدا در مقام رضایت نهفته شده، قرار داده شده. و ایه و خازن جنت رضوانن دو ایه و خزینه دار بهش اسمش رضوان، دویه یعنی خوانده شده به رضوان، یعنی به خزینه دار بهش اصطلاحا میگن کی؟ رضوان، یکی از ملائکه مقرب خداست. بالاخره ایشون میفرماد کسی که به مقام رضای الهی و خوشنودی خدا رسید نسبت به قضا و قدر مسئوله و میگه هر چه از دوست آید چیه؟ خوش آید. صاحب مقام رضا اعتراضی به تقدیرات الهی و مشیت پروردگار نداره. و عرض کردیم باب الله العظم که بعضیا مثل ملا هادی میگه باب لقا هست، لقا الله. بله بله، تعبیر رضم به رضا کداش. بله، در مقام و مرتبه رضا این قرار داده شده و عرض کردیم خزینه داره بهش هم نامه چیه؟ رضوانه، که قرآن داره و رضوان من الله اکبر، رضوان از خدا از هر چیزی بالاتره. با در ادامه این شعر مرحوم ملا هادی میگه که فقرن علی الغنا صبورن ارتضا و زانه سیان لصاحب رضا. اینو جا به جا کنید تا بتونید معنا کنید. ارتضا فقرن علی الغنا صبورن، یا صبورن ارتضا فقرن علی الغنا، یعنی انسان صبور، صبور و مزلول صیغه مبالغه، انسان صبور ارتضا یعنی راضی شد فقر را بر غنا، یعنی فقر را بر غنا چکار میکنه؟ ترجیح میده. البته امام باقر فرمود ما از طایفه هستیم که برامون فرق نمیکنه، فقر باشه استقبال میکنیم، غنا باشه چیه؟ استقبال میکنیم. به یکی از صحابی که مثلا بهش گفت چجور صبح کردی، گفت مثلا صبح کردم در حالی که مرض رو بهتر از صحت، فقر رو بهتر از غنا، حضرت گفت نه، ما هرچه خدا بخواد برامون فرقی نمیکنه. بعضمون خوب باشه راضیم، بدن باشه چیه؟ راضیم. مریض باشیم راضیم، سر حالم باشیم راضیم. چرا راضی نباشیم سر حالم باشیم؟ که خوبه که. خب پس ببینید انسان صبور اینجور، صبورن ارتضا فقرن علی الغنا، انسان صبور راضی است فقر را نسبت به غنا، یعنی فقر رو بهتر از غنا میخواد. و زانه سیان صاحب رضا، ذوق شعری خوبی داشته خدا رحمتش، و زانه سیان صاحب رضا. ملا هادی میگه این دوتا یعنی فقر و غنا برای صاحب رضا چیه؟ سلام علیکم، مساویه. یعنی کسی که به مقام رضا رسیده یه فقر و غنا برش فرق نمی کنه. دقت کردی؟ سیانه یعنی دوتا پیش صاحب رضا مساویه. به هر حال حضرت زهرا علیها السلام الله چون اشاره کردن به این که این قرآن انسان رو به مقام رضا و رضوان خوشنودی خدا میرسونه، ما به مناسبت این اشعار رو از جناب ملا هادی سبزواری خدمت شما عرض کردیم. وقت به همین مناسبت مرحوم ملا هادی داستانی را هم نقل میکنه، میگه که خلاصه نقلی که یک عارفی میگن 70 سال عمر کرد، وقت نسبت به هیچ امر ناپسندی نگو کاش واقع نشده بود. هر امر ناپسندی هم اگه پیش میمد نمیگو چرا کاش واقع نشده بود، اصحار ناراحتی چیه نمیکرد در طول 70 سال. نسبت به هر چی هم که دوست داشت، دوست داشتنی بود، باب میلش بود، باب کیفش بود، اگه انجام نمیشد باز نمیگفت کاش واقع شده بود، نمیگفت کاش واقع نشده بود، نمیگفت کاش فلان چیز واقع شده بود. بالاخره هر چه پیش آمد خوش آمد و اینا رو استقبال میکرد این آره. در هر صورت حضرت زهرا در مؤلفه قرآن این جمله رو فرمود که قائد الی رضوان اتباعه، گفتم این جمله مقدم و مؤخره، اتباعه قائد الی رضوان، یعنی پیروی از قرآن که آدم تبعیت از قرآن رو به خود بگیره باب افتعال، این پیشواییست به سوی مقام رضوان، یعنی آدم رو به مقام رضایت و رضوان و خوشنودی خدا میرسونه که عالی ترین مرتبه کمال و عرفان و سلوکه. و بهی تنال و حجت الله المنبره، بهی یعنی به واسه قرآن رسیده می شود حجت الله، حجت الله جمع حجته، میگه اگه ما بخوایم به حجت‌های الهی دست پیدا کنیم، اون حجت‌های منوره یعنی حجت‌های چی؟ نورانی برسیم، باید تمسک به قرآن داشته باشیم، یعنی به قرآن متمسک بشیم در واقع تا بتونیم به اون حجت الله دست پیدا کنیم. یکی از بزرگان درست هم هست، میگن که از خود ای آیه دست میاد که خلاصه اطرت طاهره و همچنین سنت پیامبر اینا کلن حجتن، یعنی حجیت قولشون، حجیت فعلشون، حجیت امضاشون از این جمله دست میاد، چون میگه تنال و حجت الله المنوره، یعنی حجت های نورانی خدا به وسیله قرآن به اونها دست یافته میشه، یعنی ما از راه قرآنه که میتونیم به حجت های الهی چیه پی ببریم. وقت حالا این حجت ها یعنی مثلا چه کاری بکنیم چه کاری نکنیم، چه حجته، چه قابل استدلاله یا علیهمون یا لهمون، کمون که وایم داره که ما آتاکم الرسول فخذوهو، خب ما آتاکم الرسول فخذوهو یعنی اگه پیغمبر سخنی گفت بگید، اگر مثلا امضایی داشت تاییدی داشت بگید، درست شد؟ فعلی داشت عملی داشت خذو دیگه، حالا آتاکم فقط منحصر به قرآن کنیم، به سنت ما میگه محمد از فعل و قول و تقدیر معصوم و نهاکم ان و ما نهاکم ان هو فنتهو، اونی رو هم که نکرد از او خودداری کنید منتهی بشید. 8:7 سوره 59 قرآن در حقیقت ای آیه توضیح همون بهی تنال و حجت الله، یا اون آیه برداشت، اون فرمایش از زهرا برداشت از این آیه است که اگه میخوای به حجت الهی دست پیدا کنی، حجت الهی کیان؟ ما یحتج بهی علاقه کیه؟ چیه؟ از راه قرآن. وقت یکی از حجت الهی همین اطرت پیامبره، همین سنته، میتونیم به اینا دست پیدا کنیم و این جمله میرسونه که خلاصه اطرت اینا حجت هم قابل تمسک هم، قولشون، فعلشون، امضاشون قابل استناد و قابل اعتماده و اعتبار داره. حضرت جمله رو میفرماین. خب این تا اینجا فعلا این بخش از خطبه، حالا چند جمله هنوز راجع به قرآن دارن که جلسات بعدی. بله بله یعنی تارکم فیکم مسلم بله بله تو بعضی تفسیر پشت سرش داره اطرتی اهل بیت دیگه، نه خودشون که عالم نمیخواد وجود جسمانیشون رو بگه، بالاخره حرفشون رفتارشون اخلاقشون اونها منظور از این جهته
خودشون
هستن، بله سخنانشون افعال زندگیشون لکن فی رسول الله اسوتون حسنتون صلی الله علیک یا ابا الحسن ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. روز مصیبت آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام است، دلها رو روانه کنیم کاظمین. این امام همام سالها در زندان با غربت تنهایی بی کسی به سر می برد. بعضی ها نوشتن 14 سال، 7 سال، 4 سال. لایزال ینتقل من سجن الی سجن، از زندانی به زندان دیگر منتقل می شد. این اواخر شیعیان رفتن برای زیارت امام هفتم، از قم رفتن امام رو زیارت کنن، یه مرتبه ببینن جنازه مقدس امام رو. 4 حمال از زندان بیرون آوردن، سر دست گرفتن، روی دست بغداد قرار دادن برای عوام فریبی. آزا امام رافضه جسارت کردن، این امام رافضی هاست، به مرگ طبیعی از دنیا رفته. یکی از حاضرین گفت من خودم از امام میپرسم ببینم امام چگونه دنیا رفت. حضرت به زبان آمد فرمود قتلن قتلا، مرو کشتن، مرو به شهادت رسانیدن، مرو مسمومم کردن. زنجیر گران پیرم کرد، من جوان بودم و زنجیر گران پیرم کرد. آقا زبان حالشون اینه، در قل و زنجیر قرار دادن امام هفتم علیه السلام را. اون زیارت حضرت معروف است که در قل و زنجیر پاهای امام ساییده شد به ساق مرزوز بن هلق، یا حلقه هایی که در پای امام قرار داده شد چه کرد با بدن نازنین امام هفتم علیه السلام. صلی الله علیک یا ابا الحسن ایها الکاظم یا ابن رسول الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. پروردگارا به حق آقا امام موسی بن جعفر عواقب امور ما رو ختم به خیر و سعادت بگردان، مرزا لباس عافیت به پوشان، سفر مسافرین بی خطر بگردان، اسلام و قرآن و نظام و رهبر و مراجع ما رو در پناهت محافظت بفرما، تجدید در فرج آقا امام زمان ما بگردان، حوائج جمع برآورده به خیر بفرما، توفیق بندگی رو از ما سلب مکن. عظمت آل محمد رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.